وقت شب به وقت ایران، با سلام و درود بر شما به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در شامگاه سه‌شنبه 28 تیر ماه 1390 خورشیدی هستیم، برابر با 19 ژوئیه 2011 میلادی. پیش بینی می شود فردا یک جبهه هوای خنک از شمال غربی کشور به سمت ایران حرکت کند، همراه با اندکی باران در تبریز، ارومیه، قزوین و چالوس. در استان کرمان هم هوا ابری خواهد بود و به طور کلی به استثنای استانهای خوزستان در سایر مناطق کشور دمای هوا بین 30 تا 35 درجه بالای صفر است. در شمال غربی، در استانهای آذربایجان غربی و شرقی، دمای هوا از 26 درجه بالاتر نخواهد رفت، اما در اهواز و آبادان 46 درجه بالای صفر خواهد بود. به اتفاق همکارانم هم در رادیو فردا، مجله شامگاهی را با مجموعه ای از خبر، گزارش و برنامه هفتگی صدای شما تقدیمتان میکنیم. پیش از پرداختن به گزارش ها، مثل همیشه در جهان خبرها توقف میکنیم. این بار برای شنیدن گزیده ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر با مینا بهارمست وعده داریم. با سلام به شما.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز. گزارش سالانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک نشان می‌دهد ایران در سال 2010 میلادی جایگاه خود به عنوان دومین صادرکننده بزرگ نفت در این سازمان را از دست داد. به گزارش خبرگزاری مهر، با کاهش صادرات روزانه نفت ایران به 2,248,000 بشکه، نیجریه به عنوان دومین صادرکننده نفت اوپک جای ایران را گرفته است. عربستان سعودی همچنان در مقام اول است. همچنین بر اساس گزارش سالانه اوپک، ونزوئلا با کشف ذخایر جدید نفت بزرگترین دارنده ذخایر نفت جهان به شمار می آید. کارشناسان نسبت به ادعاهای دولت ونزوئلا مبنی بر کشف ذخایر نفتی جدید و اقتصادی بودن بهره برداری از این ذخایر تردیدهایی را ابراز کرده اند. سعید مرتضوی، داستان پیشین تهران، با ارسال جوابیه‌ای به روزنامه روزگار چاپ تهران تأکید کرده است که همه قضات کهریزک تبرئه شدند. سعید مرتضوی که در زمان رویدادهای بازداشتگاه کهریزک داستان عمومی و انقلاب تهران بود، به گزارش کمیته ویژه مجلس دستور انتقال بازداشت شدگان به این بازداشتگاه را صادر کرده بود. سعید مرتضوی، حسن حداد، ولی اکبر حیدری فرس مقام قضایی بودند که در ارتباط با این پرونده از مقام خود تعلیق شدند. سعید مرتضوی در جوابیه‌ای که برای روزنامه روزگار ارسال کرده، یادآور شده که تعلیق قضایی به منزله جواز رسیدگی به اتهام و شکایت است و دلالتی بر توجیه اتهام ندارد. خانواده های کشته شدگان در زیر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک بر محاکمه علنی آمران قضایی این پرونده تاکید دارند. محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینه سپاه پاسداران ایران، میگوید عملیات تعقیب و مجازات به گفته او اشرار و تروریست‌ها در مناطق مرزی شمال غرب ایران ادامه دارد. فرمانده نیروی زمینی سپاه از کشته شدن 10 نفر از اعضای پژاک در جریان درگیری‌های چند روز گذشته در منطقه سردشت خبر داده است. 3 نفر به جرم تجاوز به عنف صبح امروز در میدان آزادی کرمانشاه به دار آویخته شدند. مجتبی ملکی، داستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، در جمع کسانی که برای دیدن مراسم اعدام در میدان شهر کرمانشاه جمع شده بودند، اتهام این 3 نفر را آدمربایی، تجاوز به عنف و تهیه فیلم به منظور اخاذی برشمرده است. به گفته این مقام قضایی، از ابتدای سال تا کنون این 5مین اعدام متجاوزان به عنف در استان کرمانشاه است. پلیس بریتانیا میگوید مرگ خبرنگار سابق روزنامه نیوز آف دی ورلد مشکوک نیست، اما علت درگذشت او هم هنوز روشن نیست و در دست بررسی است. جسد خبرنگار سابق نشریه روز دوشنبه در خانه‌اش در واتفورد در شمال غرب لندن پیدا شد. شون هایر درباره ماجرای شنوده تلفنی مصاحبه‌هایی کرده بود و گفته بود که کارکنان هفته‌نامه نیوز آف دی ورلد تشویق می‌شدند به منظور کسب اطلاعات برای نوشتن مطالب خود از شنوده تلفنی استفاده کنند. مسئولان بلندپایه مستعفی پلیس امروز در کمیته تحقیق پارلمان بریتانیا به پرسش نمایندگان پاسخ دادند. روپرت مرداک و پسرش جیمز، مالک این نشریه، نیز همکنون در پارلمان بریتانیا در کمیته تحقیق در حال پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان هستند. نظامیان اسرائیلی با ورود به کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه به غزه هدایت آن را در اختیار گرفتند و مانع از رسیدن این کشتی به سواحل غزه شدند. ارتش اسرائیل امروز گفت که سرنشینان این کشتی در برابر ورود نظامیان اسرائیلی هیچ مقاومتی از خود نشان ندادند. این کشتی که سرنشینان آن فعالان حقوق بشر هستند به بندر اسرائیلی اشدود در جنوب این کشور برده شد. کشتی کرامت با پرچم فرانسه از یکی از جزایر یونان به سمت غزه در حرکت بود.
با سپاس از مینا بهارمست، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه خواهیم داشت. پس از دست دادن مقام دوم خود در برابر نیجریه در رده‌بندی کشورهای صادرکننده نفت اوپک، ایران به زودی مقام سوم را نیز در برابر عراق از دست خواهد داد. طرح واگذاری اداره اوقاف استانها به استانداران، پروژه‌ای که محمود احمدی نژاد می‌خواهد بدون اجازه رهبر اجرا کند. 128 فعال سیاسی، حقوق بشری و هنری برای رسیدگی به وضعیت جسمانی حشمت الله تبرزدی در زندان نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشتند. روپرت مرداک و همکارانش به اضافه رئیس اسکاتلند یارد در برابر نمایندگان مجلس عوام انگلستان قرار گرفتند. در حالی که به موازات ادامه نبردها در لیبی، فرانسه معتقد است شمارش معکوس برای رفتن قذافی آغاز شده، خبرگزاری ها از دیدار مقام های آمریکایی با نمایندگان قذافی خبر می دهند. 29 نشست گروه کاری برای بررسی وضعیت حقوقی منابع دریای خزر در مسکو برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فارس، ذخایر نفتی ایران با افزایش 10% روبرو بوده و گفته می شود میزان صادرات نفت کشور نیز افزایش یافته است. در روزهای گذشته خبرگزاری مهر از عقب ماندگی ایران در زمینه توسعه میدانهای نفتی حتی در مقایسه با کشور آسیب دیده عراق گزارش داده بود. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگو با پرویز مینا، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در دوران پیش از انقلاب و مشاور شرکت‌های بین‌المللی نفتی، نخست از او پرسیده است افزایش 10% ذخایر نفتی ایران که به نقل از گزارش اوپک آمده به چه معناست. پرویز مینا:
اینجا دو عامل مهم هست. یکی اینکه اولا خود ذخایر ثابت شده نفت ایران، بنده در عرض این یک سال یا دو سال گذشته کشفیات جدیدی که بشود لمس کرد و گفت که ذخایر ثابت شده ایران 10% افزایش پیدا کرده بنده ندیدم.
آقای مینا، ممکنه منظور بالا بردن میزان بهره‌دهی همین ذخایر کنونی باشه؟
اصل بالا بردن ضریب بهره‌دهی، یعنی که شما اون مقدار رزروی که در زیر زمین دارید با کاربرد تکنولوژی‌های جدید میتونید ضریب بهره‌دهیشو بالا ببرید. یعنی به جایی که فرض بفرمایید 30% یا 25% اون ذخایر رو بتونید تولید بکنید، این رقم رو به 40-45% بالا ببرید. این کار مستلزم کاربرد تکنولوژی‌های بسیار پیشرفته است که در ایران به خصوص متکی میشه به تزریق گاز به حجم بسیار زیاد به ذخایر نفتی برای اینکه ضریب بهره‌دهی رو بتوانید افزایش بدهید. آنچه که مسلمه در طی این چند سال تزریق گاز به میدان‌ها افزایش پیدا نکرد. ممکن برسونه بنده ندیدم.
چه میزانی از تزریق گاز به میادین نفتی ایران مورد نیاز است؟
آمار نشون میده که ایران در حدود 3.5 الی 4 میلیارد پای مکعب گاز تزریق میکنه به میدانهای نفتی، در صورتی که احتیاج هست که تا 10 میلیارد پای مکعب در روز گاز تزریق بشه تا ضریب بهره‌دهی بالا بره. بنابراین بنده شک دارم که ضریب بهره‌دهی رو بالا برده باشن و ذخایر افزایش پیدا کرده باشیم.
خب به فرض اگر همونجور که گفته میشه میزان ذخایر ایران 10% افزایش پیدا کرده باشه، آیا این به معنای استخراج بیشتر، تولید و صادرات بیشتر هم هست؟
به فرض این که ذخایر افزایش پیدا کرده، استفاده از این ذخایر مستلزم سرمایه گذاری و توسعه میدان هاست و این هم تکنولوژی لازم داره، افراد با تجربه لازم داره و سرمایه کلان. الان گرفتاری بزرگ ایران عدم سرمایه گذاری به اندازه کافی است. به طور که بنده همین دیروز در جراید نفتی دیدم که شرکت ملی نفت قصد داره 12 میلیارد قرضه ملی بفروشه برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، که اون هم خود جای شک و شبهه است که آیا کسی حاضره در شرایط فعلی این قرضه ها رو بخره و ریسک بکنه.
آقای مینا، وزیر نفت عراق به تازگی گفته با قراردادهای جدید نفتی و با سرمایه گذاری خارجی این کشور در آینده به بزرگترین بازیگر بازار نفت دنیا تبدیل میشه. وضعیت عراق رو در زمینه توسعه میادین نفتی در مقایسه با ایران چگونه ارزیابی میکنید؟
عراق در طی این دو سال گذشته 10 قرارداد با شرکت‌های بین‌المللی نفت از بزرگتریشون اگزان و موبیل و شل و بی پی و استاتویل و لوک اویل روسیه و پتروناس مالزی و جیپکس ژاپن و عرض کنم انی ایتالیا، همه اینها رفتن در عراق قراردادهای امضا کردن که اگر به طور کامل اجرا بشه اینها متعهد هستند که ظرفیت تولید عراق رو 9,600,000 بشکه در روز افزایش بدن، یعنی در واقع کل ظرفیت تولید عراق رو به 12 میلیون برسونن. آنچه که مسلمه این است که انجام کامل این پروژه ها در مدت زمانی که پیش بینی شده غیر ممکنه. چرا؟ برای اینکه چند مشکل در عراق وجود داره. یکی مسئله امنیت که بتوانند از تأسیسات حفاظت بکنند که خرابکاری نشه. دوم مسئله زیربنای صنعت نفت گاز. شرکت‌های نفتی فقط متعهد هستند این میدان‌ها رو توسعه بدن و ظرفیت تولید رو بالا ببرن. ایجاد خطوط لوله، تلمبه‌خانه ها، بنادر صادراتی، اسکله های لازم، همه اینها وظایفی است که دولت خودش باید انجام بده. آنچه مسلمه عراق روز به روز به ظرفیت تولیدش افزوده خواهد شد، این شکی نیست. عراق ممکنه تولیدش به سطح ایران برسه و شاید یک کمی هم از ایران تجاوز بکنه اگر ایران نتواند دسترسی پیدا بکنه به تکنولوژی های جدید و سرمایه لازم رو در صنعت نفت و گاز به کار ببره.
پرویز مینا، کارشناس مسائل نفتی در سطح بین المللی، در پیوند با خبرهای مربوط به توسعه میدانهای نفتی در ایران به پرسشهای علیرضا کرمانی از رادیو فردا پاسخ میداد. 7:12 رو پشت سر گذاشتیم. محمود احمدی نژاد یک پروژه جدید دارد، واگذاری اداره اوقاف در استانها به استانداران. پرسشی که این روزها اذهان را در ایران به خود مشغول داشته این است که آیا محمود احمدی نژاد اجازه چنین کاری را از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گرفته است؟ یک نماینده اصولگرای مجلس میگوید نه، و برخی از سایت‌های خبری اصولگرا هم می‌گویند محمود احمدی نژاد می‌خواهد یک جنجال دیگر درست کند. وحید پوراستاد در گزارش خود به چند و چون این پروژه می‌پردازد.
غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس گفته است دولت محمود احمدی نژاد بدون اجازه از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قصد دارد اداره اوقاف در استان‌ها را به استانداران واگذار کند. آقای مصباحی مقدم به سایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی گفته اداره اوقاف از وظایف ولی فقیه است و این اقدام دولت به این معناست که مدیریت کل اوقاف از دست نماینده ولی فقیه خارج خواهد شد. این نماینده مجلس با خلاف شرع خواندن این تصمیم دولت دهم افزوده است این مصوبه را دولت باید لغو کند و اگر چنین مصوبه‌ای به شورای نگهبان و مجلس برود با مشکل روبرو خواهد شد. آقای مصباحی مقدم همچنین اضافه کرده دولت برای مصوبه خود هیچ اجازه ای از رهبر جمهوری اسلامی نگرفته است. مسئولیت اداره بسیاری از اراضی، موقوفات و بیش از 8000 امامزاده و درآمدهای هنگفت آنها تحت نظر سازمانی به نام سازمان اوقاف و امور خیریه است. رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه به طور مستقیم از سوی علی خامنه ای منصوب می شود. برخی از سایت‌های خبری نوشتند به نظر می‌رسد محمود احمدی نژاد پس از ناکامی در برکناری حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، تلاش‌های تازه‌ای برای خارج کردن برخی منابع مالی و اقتصادی از زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را آغاز کرده باشد. این سایت‌ها به اجرای طرح باغ شهرها اشاره می‌کنند که برخلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی آقای احمدی نژاد بر اجرای آن پافشاری می‌کند. اصولگرایان حامی علی خامنه ای میگویند آقای احمدی نژاد تلاش میکند با تصویب و اجرای طرح‌های جنجال برانگیز رهبر جمهوری اسلامی را وادار به دخالت کند. این دست از اصولگرایان میگویند مخالفت‌های پی در پی رهبر جمهوری اسلامی با این طرح‌ها و مصوبات منجر به لطمه خوردن به جایگاه وی شده و دولت را در افکار عمومی مظلوم نشان خواهد داد.
واگذاری اداره اوقاف در استانها به استانداران پروژه تازه محمود احمدی نژاد وحید پور استاد گزارش می‌داد. 128 فعال سیاسی، حقوق بشری، هنرمند و استاد دانشگاه و همچنین روزنامه‌نگار و 23 نهاد مدنی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان برای ایران خواستار رسیدگی به وضع جسمانی وخیم حشمت الله تبرزدی، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج و دیگر زندانیان سیاسی شدند. در روزهای اخیر گزارش‌های دیگری نیز درباره تشدید بیماری شمار دیگری از زندانیان سیاسی در ایران انتشار یافته است. بهروز کارونی
در نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران از سوی 128 فعال سیاسی و مدنی و همچنین شماری از نهادهای مدنی با اشاره به حمله قلبی مجدد حشمت الله تبرزدی و خودداری مقامهای زندان رجایی شهر کرج از انتقال او به مراکز درمانی خارج از زندان خواسته شده است تا آنان از امکانات خود برای جلوگیری از یک تراژدی دیگر در زندانهای ایران جلوگیری کنند. حسن زارزاده اردشیر سخنگوی برون‌مرزی کمیته دانشجویی دفاع زندانیان سیاسی در کانادا که از امضا کنندگان نامه در مورد آقای تبرزدی است میگوید
آقای مهندس تبرزدی از روز جمعه 17 تیر ماه که با خانواده‌شون ملاقات کردن اعلام کردن که دچار عارضه قلبی شدن و من بلافاصله با فرزند ایشون علی هم صحبت کردم. پزشکان زندان رجایی شهر از ایشون نوار قلبی گرفته بودن و گفتن که شدیداً عارضه قلبی رو میبینن ولی هنوز جواب قطعی ندادن و خانواده هم درخواست دارن که ایشون برن بیرون از زندان تحت مداوا قرار بگیرن.
وی در مورد هدف از ارسال این نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران میگوید
در زندان‌های جمهوری اسلامی همواره ما شاهد سختگیری بر زندانیان سیاسی هستیم که متأسفانه این سختگیری‌ها برخلاف قوانین موجود هست و همینطور برخلاف استانداردهای بین‌المللی. بنابراین ما با نامه‌ای که به مقامات بین‌المللی از جمله سازمان ملل نوشتیم خواستیم که بر اساس اینکه جمهوری اسلامی پذیرفته مفاد حقوق بشر و استانداردهای بین‌المللی رو به جمهوری اسلامی فشار بیارن تا این سختگیری‌ها از روی زندانیان سیاسی برداشته بشه.
حشمت الله تبرزدی تنها زندانی سیاسی نیست که گزارش‌هایی در مورد وخامت وضعیت جسمانیش انتشار یافته است. مادر مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار، از دیگر زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج در مورد وضعیت فرزند خود که پس از افشاگری‌های مرتبط با بازداشتگاه کهریزک زندانی شد می‌گوید:
در اصل اون شکنجه‌اون نراتی که قبلا کشیده بود که ریش آف شده، حالا گفتن نصف ریش هم دکتر خود پزشکان میگفته نصف ریش از ذهن رفته که هیچ کاری هم براش نمیشه بکنید. بعدم که همون دوران بازجوییشون بهش آمپول فریسیون یا ملین دیویس دو تا همزمان کردن توی سرنگ بهش زدن، همونجا تشنج کرد. همون دوران بازجویی دوران انفرادی بود، هنوزم داره تشنج میکنه. دکتر داخل زندان خودشون گفتن که این نراتی سر پیدا کرده، بعدم که بهطور مرتب بیهوش میشه.
در این حال وضعیت جسمانی زندانیان سیاسی دیگری نیز مانند مسعود باستانی، روزنامه‌نگار، و ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، مساعد نیست. بر اساس گزارش‌ها آقای باستانی احتیاج شدیدی به جراحی لثه دارد. او در این حال به بیماری هموروئید و تنبلی روده مبتلا است که در زندان رجایی شهر کرج درمان نشده است. آقای مددی نیز که از سال 1386 تا کنون زندانی است از بیماری پروستات رنج میبرد که تا کنون اجازه معالجه در خارج از زندان اوین به او داده نشده است. ابوالفضل آبدینی روزنامه‌نگار زندانی دیگری است که از بیماری قلبی رنج میبرد و تا کنون امکان معالجه در خارج از زندان اوین را نیافته است. در این میان وبسایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد که از روز یکشنبه هواخوری زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج لغو شده است. این وبسایت نوشت شرایط نگهداری زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر بسیار نامساعد است و آنها علاوه بر محروم بودن از حق استفاده از تلفن از تغذیه مناسبی نیز برخوردار نیستند.
نامه 128 فعال سیاسی و مدنی و هنری به دبیرکل سازمان ملل متحد برای رسیدگی به وضعیت جسمانی حشمت الله تبرزدی. بهروز کارونی گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
بحث ها و جنجال ها در پی برملا شدن رسوایی شنودهای تلفنی توسط گروه رسانه‌ای مرداک همچنان در صدر خبرهای رسانه‌های غربی و حتی جهان قرار دارد. امروز سه‌شنبه 19 ژوئیه مردم بریتانیا در پای تلویزیون‌های خود شاهد جلسه پرسش و پاسخ نمایندگان مجلس عوام بریتانیا با روپرت مرداک، صاحب امپراتوری رسانه‌ای نیوز کارپوریشن، پسرش جیمز مرداک و ربکا بروکس، مدیر کل پیشین هفته‌نامه نیوز آف دی ورلد، در کمیته منتخب مجلس بودند. این جلسه پرسش و پاسخ که قرار بود در ساعت 3:30 به وقت لندن پایان یابد همچنان ادامه دارد. در این جلسه پول ستیونسن رئیس اسکاتلند یارد و معاونش نیز به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دادند. شهران تبری گزارشگر رادیو فردا در لندن در گزارش خود نگاهی دارد به ابعاد مختلف شنودهای تلفنی توسط شعبه بریتانیایی گروه رسانه‌ای مرداک نیوز آف دی ورلد.
گفته می شود در دنیای سیاست گاه ظرف یک هفته به اندازه یک سال اتفاقهای غیر منتظره رخ می دهد. اما در هفته اخیر در لندن هر روز شاهد اتفاقهای غیر منتظره در ماجرای نیوز اینترنشنال، کمپانی مقتدر خبری ارتباطی روپرت مرداک بوده ایم. ماجرایی که فقط دنیای رسانه‌ای را تکان نداده که دستگاه پلیس و دولت را نیز به طور بی‌سابقه‌ای لرزانده است. در پی استعفای رئیس پلیس اسکاتلند یارد در شب یکشنبه عصر روز دوشنبه 18 ژوئیه، معاونش جان ییتس که ریاست تحقیق درباره شنودهای تلفنی و رشوه‌دهی به پلیس را عهده‌دار بود نیز از مقام خود استعفا داد و شون هور یکی از خبرنگارهای پیشین نیوز اینترنشنال در خانهش در شمال لندن فوت کرد. ساعت 10:40 صبح دوشنبه 18 ژوئیه در پی تلفنی به پلیس، ماموران به خانه او رفته حدود ساعت 11 صبح اعلان کردند که او فوت کرده است. پلیس مرگ او را مشکوک ندانسته اما علت آن را نیز هنوز اعلان نکرده است. شون هور خبرنگاری بود که از زندگی اشخاص سرشناس دنیای مد و سرگرمی ها گزارش می داد و در مهمانی های آنها شرکت می کرد. او به علت مصرف غیر متعارف الکل و مواد مخدر سلامت خود را از دست داد و چند سال پیش به همین دلیل از نیوز اینترنشنال اخراج شد. شان هور اولین کسی بود که در مصاحبه‌ای با روزنامه نیویورک تایمز آمریکا گفت اندی کولسون، سردبیر سابق نیوز آف دی ورلد و مشاور پیشین نخست وزیر بریتانیا، از شنودهای تلفنی اطلاع داشته و به طور فعال گزارشگران را به این کار تشویق می‌کرد. امروز دو کمیته منتخب مجلس، یکی در امور رسانه‌ها و دیگری در امور کشوری، ابتدا سر پول ستیونسن رئیس سابق پلیس متروپولیتن یا اسکاتلند یارد و معاون سابقش جان ییتس و همچنین دیک فدشو دبیر کل روابط عمومی پلیس را از 12 ظهر تا 2:30 بعد از ظهر مؤاخذه می کنند و سپس نوبت به مرداک بزرگ، پسرش و در آخر ساعت 3:30 به ربکا بروکس، مدیر کل سابق نیوز آف دی ورلد خواهد رسید. سوالهایی که انتظار می رود از آنها پرسیده شود درباره قدمت شنودها، میزان وسعت آن و آنکه چه کسانی در دستگاه پلیس، دستگاه مرداک و دولت از آنها مطلع بودند، از کی چنین اطلاعاتی را داشتند و مسائلی از این قبیل خواهد بود. جزئیات آن سوالها و مهمتر از آن چند و چون پاسخ به آنها تا عصر امروز سه‌شنبه 19 ژوئیه پس از پایان تمامی این مؤاخذه ها معلوم خواهد شد. با این وجود از هم اکنون حد زده می شود که به علت تحقیقاتی که پیرامون این موضوع از سوی پلیس در حال انجام است، این افراد نتوانند به تمام سوالها به طور کامل پاسخ دهند.
پیامدهای شنودهای تلفنی توسط گروه مرداک در بریتانیا، شهران تبری گزارش می داد. در زمانی که امروز شنبه هواپیماهای ناتو به بمباران بخش‌هایی از ترابلوس، پایتخت لیبی و اطراف آن ادامه دادند، خبرگزاری‌ها در این حال از دیدار مقام‌های آمریکایی با نمایندگانی از دولت لیبی خبر دادند. این گزارش‌ها حاکی از آن است که در این دیدارها مقام‌های آمریکایی به صراحت نظر خود را درباره کنار رفتن معمر قذافی از قدرت اعلام کردند. هانا کاویانی.
مخالفان مسلح میگویند برایقه بندر نفتی در لیبی را محاصره کردند و ناظران آن را پیشرفت بسیار مهم می‌خواندند. تا طرابلس این اخبار را تکذیب کرده و تلویزیون لیبی تصاویری از این شهر نشان داده که در آن مردم به زندگی عادی مشغول بودند. و هنوز سرنوشت این شهر بندری که در طول این 5 ماه بارها توسط هر دو جناح درگیر تصرف شده مشخص نیست. و در این میان یک خبر دیگر به مهمترین خبر روز از لیبی تبدیل شده است. مقام های آمریکا و لیبی دیداری رو در رو به صورت پنهانی در تونس داشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا، این دیدار برای تحویل پیام صریح و مستحکم آمریکا به لیبی برگزار شده. پیامی که میگوید تنها یک راه باقی مانده است. معمر قذافی باید از قدرت کناره گیری کند. این مقام وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده است که این دیدار برای مذاکره نبوده و صرفاً پیام به طرف لیبیایی منتقل شده و دیدار دیگری برنامه ریزی نشده است. لیبی هم اعلام کرده که این دیدار را بدون پیش شرط پذیرفته است. سخنگوی دولت لیبی به خبرنگاران گفته که این دولت حاضر است با فرانسه، آمریکا و بریتانیا درباره همه چیز گفتگو کند، اما تنها در صورتی که پیش شرطی برای مذاکرات صلح مطرح نشود و این کشورها تعیین سرنوشت مردم لیبی را به خود آنها واگذار کنند. به گزارش سرویس جهانی بی بی سی، مقام‌های فرانسوی نیز در تونس با مقام‌های از لیبی دیدار کرده و پیام مشابهی را به آنها منتقل کردند. در این حال بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد که از اظهار نظر درباره دیدار بین آمریکایی‌ها و لیبیایی‌ها خودداری کرده، اعلام کرده است که این سازمان مسئولیت اصلی برای برقراری شرایطی در راستای کنارگیری قذافی را بر عهده دارد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایتارتاس قرار است وزیر خارجه لیبی به روسیه سفر کند. روسیه اگرچه خواستار کنارگیری معمر قذافی شده، اما از غرب نیز برای حمله نظامی به لیبی به شدت انتقاد کرده است و با هر دو سوی درگیری در لیبی هم مخالفان مسلح و هم دولت قذافی ارتباط دارد. اگرچه حملات هوایی ناتو همچنان ادامه دارد و افرادی از حاکمیت لیبی جدا شدند، معمر قذافی همچنان حاضر به کنارگیری از قدرت نیست. او همواره مخالفان مسلح را خیانتکار می‌خواند و می‌گوید هیچ برنامه‌ای برای ترک لیبی ندارد.
پس از گزارش هانا کاویانی درباره انتشار خبر مربوط به دیدار مقام‌های آمریکایی و مقاماتی از دولت لیبی، بپردازیم به گزارشی درباره موضوع پربحث منابع دریای خزر. این روزها مسکو از نمایندگان کشورهای ساحلی دریای خزر که برای شرکت در 29مین اجلاس گروه کاری ویژه تدوین نظام حقوقی این دریا گرد هم آمدند پذیرایی می‌کند. کارشناسان روسی معتقدند حل و فصل مسائل مربوط به خزر و اینکه چه زمانی وضعیت حقوقی این دریا مشخص خواهد شد در وهله نخست به موضوع ایران بستگی دارد و احتمال می‌دهند به دلیل انزوای بین‌المللی تهران قادر به پافشاری بر مطالبات پیشین خود نخواهد بود. آنا رایسکایا.
ادامه رایزنی ها پیرامون توافق نامه وضعیت حقوقی دریای خزر و بررسی زمینه تدارک 4مین اجلاس سران کشورهای ساحلی در دستور کار 29مین نشست نمایندگان کشورهای حوزه خزر در سطح معاونان وزرای خارجه قرار دارد. این نشست با حضور نمایندگان 5 کشور به مدت 2 روز در مسکو برگزار می شود. محمد مهدی اخونزاده، نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر، دوشنبه به منظور شرکت در این نشست وارد پایتخت روسیه شد. در پی آخرین نشست سران روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان که سال گذشته در باکو برگزار شد، مسکو خواستار تسریع فعالیت‌های مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر شد. تاکنون 5 کشور موافق شدند تنها توافقنامه همکاری‌های امنیتی و موافقتنامه حفاظت از محیط زیست این دریا را امضا کنند. همچنین در اجلاس باکو، رؤسای جمهور این کشورها در مورد نورهای 24 و 25 مایلی و ممنوعیت 5 ساله صید ماهی خاویار به توافق رسیدند. آنها تأکید کردند که ظرف سال جاری میلادی به تفاهم جامعه پیرامون وضعیت حقوقی این دریا نیز دست خواهند یافت. الکسی ولاسف سردبیر نشریه اینترنتی پیک کافقاز بر این باور است که حرف آخر برای دستیابی به این هدف بزرگ را ایران میزند.
сейчас мы уже сблизили позиции, по сути дела, до полного взаимопонимания со страной Баку. Ашхабад, как всегда, занимает выжидательную позицию.
موضوع خود را با باکو و آستانه نزدیک کرده. اشقابات مثل همیشه در انتظار است و تمام تلاش های مسکو بر آن متمرکز است تا تهران را متقاعد سازد توافقنامه حقوقی دریای خزر را امضا کند. مطمئنم موضع ایران در خزر بیش از آن که به امور این دریا ارتباط داشته باشد به مسائل دیگر بستگی دارد. برای ایران حمایت روسیه در مجامع بین المللی بسیار مهم است و خزر کارتی است که تهران در بازی های ژئوپلیتیک با مسکو به کار می گیرد. اما به رغم پافشاری روسیه بر تعیین هرچه سریعتر حوزه های ملی در بستر خزر، هنوز وضعیت انقدر بغرنج نشده تا روسیه نیز بر سر این دریا با ایران بازی بدبستان را آغاز کند. به نظرم چنین آمادگی در مسکو هنوز دیده نمی شود.
در آستانه نشست کاری، نمایندگان پنج کشور ساحلی خزر در مسکو، سرگی ایوانوف، معاون نخست وزیر روسیه، مجدداً تأکید کرد که این کشور همچنان مخالف تقسیم منابع آبی دریای خزر به حوزه‌های ملی است و تنها از تقسیم بستر حمایت می‌کند. همچنین دوشنبه سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در پی دیدار با همتای آذربایجانی خود نسبت به پیشرفت مذاکرات پیرامون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر ابراز امیدواری کرد و گفت مسکو و باکو علاقمندند پیام محکم سیاسی دال بر لزوم برداشتن گام‌های سریع و عملی به سایر کشورهای حاشیه خزر بفرستند. دریای خزر به صورت مشابه بین اتحاد شوروی و ایران تقسیم شده بود، اما پس از فروپاشی شوروی اختلاف‌ها بر سر تعیین نظام حقوقی این دریا دو دهه است که ادامه دارد. ایران پیشتر تأکید کرده بود که از توافق‌های خود با شوروی دفاع خواهد کرد و توافق‌های دو و سه جانبه ای که بخش شمالی خزر میان روسیه، آذربایجان و قزاقستان تقسیم کرده قبول ندارد. اما اکثر کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی جمهوری اسلامی قادر نخواهد بود در این زمینه به شایستگی از حقوق خود دفاع کند.
29 نشست کشورهای عضو گروه کاری ویژه رسیدگی به وضعیت حقوقی منابع دریای خزر، آنا رایسکایا گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
از نیمه راه مجله شامگاهی گذشته ایم و همانطور که می دانید هر سه شنبه در نیمه دوم مجله شما شنوندگان گرامی با برنامه خودتون، برنامه صدای شما، وعده دارید. پیش از آن البته بار دیگه با مینا بهارمست وعده داریم که گویا خبرهای تازه‌ای برای ما داره. با سلام مجدد.
بله با سلام. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه از نصب سانتریفیوژهای جدید با کیفیت و سرعت بهتر خبر داد. به گفته رامین مهمانپرست، نصب این سانتریفیوژها به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده شده و بازرسان آژانس بر فعالیت سانتریفیوژها نظارت کامل دارند. او همچنین در مورد پیشنهاد وزیر خارجه روسیه برای حل بحران هسته ایران موسوم به طرح گام به گام گفت که طرح سرگئی لاوروف هنوز به دست ایران نرسیده و پس از دریافت بررسی خواهد شد. هفته گذشته روسیه پیشنهاد کرده بود گفتگوهای هسته ای با ایران به صورت گام به گام از سر گرفته شود و در ازای هر گامی که ایران در راه شفاف سازی برمی دارد جامعه جهانی نیز مرحله به مرحله از شدت تحریم ها بکاهد. روز سه‌شنبه در شهر حمص بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی سوریه و لباس شخصی‌ها به سوی جمعیتی که برای تشییع جنازه قربانیان خشونت‌های روز دوشنبه گرد آمده بودند، دست کم 3 نفر کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. به گفته شاهدان عینی و سازمان‌های حقوق بشری، شهر حمص از چند روز پیش در کنترل نیروهای امنیتی و هواداران بشار اسد است. در ناآرامی‌های روز سه‌شنبه در نقاط مختلف این شهر دست کم 13 نفر کشته شدند. پلیس بریتانیا میگوید مرگ خبرنگار سابق روزنامه نیوز آف دی ورلد مشکوک نیست، اما علت درگذشت او هم روشن نیست و در دست بررسی است. جسد خبرنگار سابق نشریه روز دوشنبه در خانه‌اش در شمال غرب لندن پیدا شد. شون هوئر درباره ماجرای شنود تلفنی مصاحبه‌هایی کرده بود و گفته بود که کارکنان هفته‌نامه نیوز آف دی ورلد تشویق می‌شدند به منظور کسب اطلاعات برای نوشتن مطالب خود از شنود تلفنی استفاده کنند. مسئولان بلندپایه مستعفی
پلیس امروز در کمیته تحقیق پارلمان بریتانیا به پرسش نمایندگان پاسخ دادند. روپرت مرداک و پسرش جیمز مالکان این نشریه نیز همکنون در حال پاسخگویی به سوال نمایندگان هستند. 4 سازمان بین‌المللی فعال در زمینه آزادی بیان در نامه خطاب به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران از موج تازه بازداشت روزنامه نگاران و فیلمسازان ابراز نگرانی کردند. امضا کنندگان این نامه همچنین خواهان آزادی مهناز محمدی فیلمساز و فعال حقوق زنان و پگاه آهنگرانی مستندساز و بازیگر سینما شده اند. گزارش سالانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک نشان می‌دهد که ایران در سال 2010 میلادی جایگاه خود به عنوان دومین صادرکننده بزرگ نفت در این سازمان را از دست داد. به گزارش خبرگزاری مهر، با کاهش صادرات روزانه نفت ایران به 2,248,000 بشکه، نیجریه به عنوان دومین صادرکننده نفت اوپک جای ایران را گرفته است.
خیلی ممنون از مینا بهارمست. بیش از این شما را در انتظار نمی‌گذاریم، چرا که وقت برنامه صدای شما رسیده. برنامه‌ای که بازتاب دهنده سخنان و نظرات شماست و همچنین پاسخگوی انتظارات شما. برنامه‌ای که ژان خاکزاد تهیه و اجرا کرده است.
سلام به کارمندان و شنوندگان
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنونده گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته مانند همیشه نخست سری به رادیو فردا، بخش خبری رادیو فردا میزنیم، سپس به وبسایت رادیو فردا میرویم و بالاخره بخش موسیقی رادیو فردا نیز جای ویژه خودش رو در برنامه امروز خواهد داشت. پس برای شنیدن این برنامه 24-5 دقیقه آینده رو با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
خب نخست میریم به بخش خبری رادیو فردا و برنامه های هفتگی رادیو فردا. در اینجا سوال ها، پیشنهاد ها و انتقاد های شما رو مطرح میکنیم و اگر قادر بودیم به سوالهای شما پاسخ خواهیم داد. در این بخش از برنامه همکارم هومن عسکری کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. هومن سلام.
درود بر شما جان.
خب هومن، اولین سوالی که یک شنونده مطرح کرده به همین لبخندهای من و تو مثل این که اشاره داره، درسته؟
بله. ایمیل اول انتقادی هست از شما جان.
خب حتما اون خنده قبلی من رب پیدا کرده به این انتقاد این دوست عزیز.
بله، آقای سروش گفتند که من یک انتقاد از برنامه صدای شما صدای فردا دارم. مجری برنامه آقای ژان خاکزاد اینقدر با تمسخر به سوالها پاسخ میدهند که اصلا کسی جرأت نمی کند سوالی بپرسد. این طرز برخورد با سوالها نیست. پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیب است.
دوست عزیز، اگر ما لبخندی زدیم، گاهی اوقات شوخی کردیم با شما، بدونید که قصد کوچکترین، خدایی نکرده، اهانتی ما به شنوندگان عزیز نداریم. اینجا یک برنامه ایه که متعلق به خود شماست. خود شما این برنامه رو میسازید. اگر ما لبخندی میزنیم، گاهی سوالهای شما که با طنز همراهه، اونها رو مطرح میکنیم و به شما پاسخ میدیم، و اگر لبخندی از سوی من میشنوید یا هومن، بدونید که ما به همه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا احترام میگذاریم و همیشه هم همین طور بوده و پس از این نیز همین طور خواهد بود. و سوال بعدی،
یک پیامک نیمه انتقادی نیمه تشویقی. برنامه رادیو فردا خوبه، فقط جای یک بخش 15 دقیقه‌ای خبر ورزشی کاملا خالی است.
خب هومن، اینجا باید توضیح بدیم. دوستان عزیز، خودتون میدونید که در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا در نیمه نخست همیشه ما خبرهای ورزشی داریم. در برنامه فرشید منافی رادیو پس فردا نیست برنامه ویژه ورزشی داریم که به حاشیه جهان ورزش میپردازه، و اگر رویداد ورزشی قابل توجهی، مهمی در هر نقطه جهان روی بده و یا در ایران روی بده و یا تیم‌های ملی ورزش‌های مختلف ایران مثل کشتی، فوتبال، والیبال، زیاد من به ورزش وارد نیستم، و بقیه تیم‌ها اگر جوایزی رو ببرند، می‌دونید که همکاران ما در بخش ورزش رادیو فردا خبرهای ورزشی رو با آگاهی شما میرسونه. همکار قدیمی ما، همکار پیشکسوت ما حبیب روشنزاده، همکار دیگر ما فریبرز غریب و همینطور فریدون شیبانی، تمام تلاششون این هست که خبرهای ورزشی و آنچه که در جهان ورزش میگذرد رو به آگاهی شما برسونن. البته جای دادن 15 دقیقه خبرهای ورزشی پیشنهادیه که میتونه مورد بررسی قرار بگیره و این اطمینان رو به شما میدیم که این پیشنهاد رو بررسی خواهیم کرد.
پیامکی از مریم از تهران: سلام، یک موبایل ساده دارم برای دسترسی به رادیو فردا، چه کار کنم؟
خب دوست عزیز، میدونید که با موبایل های ساده نمیشه که به صدای رادیو گوش کرد، حتما باید موبایل هایی باشن که به اینترنت دسترسی داشته باشن. از طریق اون موبایل ها، یعنی تلفن های همراه، اجازه بدید واژه فارسیشو به کار ببرم، از طریق اونها میتونید که به صدای رادیو فردا دسترسی داشته باشید.
یک پیامک دیگه از مشهد: سلام، چرا تلفن های برنامه ساعت ششم را به سرعت اعلام میکنید؟ در ضمن نمیدانم که پیامک شما را درست ارسال کردم یا خیر، لطفاً پاسخ بدهید.
خب دوست عزیز، برنامه ساعت ششم هر هفته ما تلاش میکنیم شماره تلفن تماس رو تغییر بدیم تا شما دوستان عزیز بتونید راحت‌تر با استودیوی پخش زنده رادیو فردا تماس بگیرید. میدونید برخی دلشون نمیخواد که شما به راحتی بتونید با رادیو فردا تماس بگیرید. به همین خاطر در برنامه ساعت ششم که همکارم نیوشا بغراتی اون رو اجرا میکنه و در غیاب او فرین عاصمی مجری برنامه است، شماره تلفن تازه اون برنامه هر هفته اعلام میشه. حالا از دوستانم، از همکارانم نیوشا بغراتی و فرین عاصمی خواهش خواهم کرد که آرامتر بگن شماره رو تا شما بتونید یادداشت کنید و با ما تماس بگیرید.
یک پیامک از شمال داریم، نوشتند که چرا مثل سابق پیام دریافت نداریم؟
ها، این دوست عزیز فکر کنم که پیامک به ما ارسال کرده. معمولا وقتی که پیامک ها به رادیو فردا میرسید، یک پیام ثابت به کسی که پیامک رو ارسال کرده بود ما میفرستادیم، یعنی دستگاه پیامک گیر ما ارسال میکرد به صورت اتوماتیک و سپاسگزاری میکردیم از کسی که برای ما پیامک فرستاده و میگفتیم که در انتظار پیامک های دیگر شما هستیم. متاسفانه این بخش از کار ما دچار اشکال فنی شده و این اشکال فنی به سرعت مرتفع میشه و به محضی که شما پیامک بفرستید، بدونید این پیام به دست شما خواهد رسید و پیامک های شما، نگران نباشید، به دست ما میرسه.
صدای شما، صدای فرداست.
یک ایمیل فرستادند در ارتباط با خانم فهیمه خضر حیدری، نوشتند که با سلام، بیش از یک ماه است که صدای خانم فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا پخش نمی شود. اگر امکان دارد پاسخ دهید که چه اتفاقی برای ایشان افتاده، با تشکر.
خب دوست عزیز، نگران نباشید، حال فهیمه خضر حیدری خیلی خوبه و به شیفت شب رفته، یعنی شب تا بامداد. اگر شما برنامه صبحانه با خبر رو گوش کنید، صدای فهیمه رو حتما خواهید شنید، ولی بدونید که فهیمه حالش خوبه، سرما خورده بود، الانم بهتر شده و به زودی صداش رو در شیفت‌های دیگه، شیفت روز و شیفت عصر رادیو فردا هم خواهید شنید. میدونید که همکاران ما در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز کار میکنن و گاهی جاشون عوض میشه، گاهی روزها هستن، گاهی بعد از ظهرها هستن، عصرها هستن و گاهی بامداد. در هر صورت نگران نباشید.
یک پیغام از نوع پیامکی: لطفاً ایمیل رادیو فردا را در برنامه ها و اخبار اعلام کنید.
ما معمولاً آدرس ایمیل رادیو فردا رو اعلام میکنیم، بارها اعلام میکنیم، لابلای بخش های خبری اعلام میکنیم، در مجله های خبری اعلام میکنیم و حتی لابلای موسیقی هم این ایمیل پخش میشه. یک بار دیگر من آدرس ایمیل رادیو فردا رو یادآوری میکنم: info@radiofarda.com.
پیامکی دیگر: شماره پیامگیرتون همش مشغوله، نمیدونم پیامک های من میرسه یا خیر. از یه گوشه ایران میگم خسته نباشید، شریف.
خب اینجا تکلیف من روشن نشد. این دوست عزیز میگه شماره تلفن پیامگیر شما مشغول، پیامک های من به دست شما میرسه یا نه. پس دوستم بدونید شما با دو شماره مختلف باید تماس بگیرید. اگر میخواهید که پیامک برای ما بفرستید، شماره تلفن پیامگیر ما هست 20420-603-874-150 و شماره های تلفن پیامگیر رادیو فردا که صدای شما رو ضبط میکنه 20420-21-12-41-13 و یا 20420-21-12-41-14 و یا 20420-21-12-21-12. خب هر سه شماره رو گفتم. میدونم سوال بعدی این بود که شماره تلفن ها رو آرام بگید تا ما یادداشت کنیم. امیدوارم که آرام گفته باشم و دوستان توانسته باشن این شماره ها رو یادداشت کنن، ولی بدونید که لابلای برنامه های خبری تکرار میشه.
یک ایمیل درباره موسیقی: با سلام آقای خاکزاد، چند مرتبه پیام دادم که موسیقی های سنتی را که قبل از نیمه شب پخش میکنید در ساعاتی از روز و اگر میشود به هنگام ظهر و یا هر ساعتی که صلاح بدانید مجدد تکرار داشته باشید، اما مطمئن شدم که پیام ها را یا نمیخوانید و یا اینکه توجهی به خواسته های شنونده ها ندارید. رضا از اصفهان.
ببینید دوست عزیز، این ایمیل شما همکنون به دست ما رسید. اینی که من همینجا فوراً جواب شما رو میدم و در بخش موسیقی هم که با همکارم آتوسا عزیزی گفتگو خواهیم کرد به این مسئله اشاره‌ای خواهیم داشت. ولی دوستان، موسیقی سنتی پیش از نیمه شب از رادیو فردا پخش میشه. درباره این که ساعات دیگری رو به پخش موسیقی سنتی اختصاص بدیم، این مسئله رو با همکارانمون در بخش موسیقی مطرح خواهیم کرد و امیدواریم در برنامه آینده صدای شما صدای فردا پاسخی برای این پیشنهاد شما داشته باشیم.
صدای شما صدای فرداست.
و ما در وبسایت رادیو فردا چه خبر؟ همکارم حامد پارسی از وبسایت رادیو فردا کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. حامد، سریع میرم سراغ سوال اولی که یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا برای ما ارسال کرده. این دوست در ایمیلش گله کرده که فونتی که در وبسایت رادیو فردا به کار گرفتین شما ریزه و نمیدونم، یعنی به سختی میشه
و چشمو اذیت
میکنه. البته من یه جایی داره اونجا یه علامت به اضافه منهاست، گاهی وقت درشتش میکنه، نمیدونم. حالا
دقیقا میخوام همین نکته رو بگم که پاسخ این نکته همین هست که در هر کدوم از صفحات ما، صفحاتی که مطالبمون هستن، در سمت چپ بالای صفحه یه علامت به اضافه منها هست که با کلیک روی به اضافه فونت صفحه درشت‌تر میشه و با کلیک روی منها فونت صفحه ریزتر میشه و هر کسی میتونه بنابر سلیقه خودش یا اونجوری که بهتر میتونه متن رو بخونه فونت رو درشت کنه یا ریز بکنه. ضمن اینکه اون کسایی که یکم بیشتر درگیر اینترنت هستن و یکم بیشتر درگیر کامپیوتر هستن میدونن که هر صفحه اینترنتی رو، حتی اگر این امکان داخل اون صفحه نباشه، میشه با یک شورتکات کنترل به اضافه صفحه رو درشت‌تر کرد یا با کنترل منها صفحه رو ریزتر کرد و البته با کنترل صفر هم میشه صفحه رو به وضعیت اصلیش در آورد. پس این کاربرمون میتونه هر کدوم از این دو راه رو استفاده کنه.
حامد، ایمیل دیگری یک کاربر وبسایت رادیو فردا نوشته. یه سوالی دارم. سوالش اینطوری مطرح کرده: شما اعلام کردید گوگل پلاس فیلتر شده، در صورتی که اصلا چنین چیزی نیست. حتی برای اینکه مطمئن شم از چند تا از دوستامم پرسیدم. این کاربر گفته که یا شما مردم رو سر کار گذاشتین یا اینکه دلتون میخواد به مردم دروغ بگین. حامد، درسته تو میخوای دروغ بگی به مردم؟
قطعا اینطوری نیست و قرار نیست که کسی رو ما در خبرهامون اطلاع رسانیمون سر کار بگذاریم یا خدای نکرده دروغ بگیم. اشاره این کاربر به خبری هست که در وبسایت منتشر شد مبتنی بر گزارشی که خبرگزاری ایسنا و برخی از سایت‌ها و خبرگزاری دیگه داخل ایران منتشر کرده بودن در مورد فیلتر شدن گوگل پلاس. البته درباره این خبر همینطور که این کاربر هم گفته اما اگرهایی هست. من بعضی از دوستانم رو دیدم که به راحتی از این سرویس دارن استفاده میکنن، ولی عمدتاً کسانی که دیدم کسانی هستن که از فیلتر شکن‌های خاصی استفاده می‌کنن یا اینکه از VPN استفاده می‌کنن برای دسترسی به اینترنت و خب طبعاً دچار مشکل فیلترینگ نمی‌شن، یعنی فیلترینگ رو دور می‌زنن و به هر سایتی از جمله گوگل پلاس دسترسی دارن. همینطور که می‌دونیم ما هم فیلتر شکن‌های ارائه می‌کنیم که بسیاری از این سایت‌های اینترنتی رو از طریقش علاوه بر رادیو فردا می‌تونیم باز کنیم که فکر می‌کنم توی همین برنامه توضیح مفصل در این باره دادیم. ولی من در همین شماره دوم پادکام که الان روی وبسایت رادیو فردا هست به همین موضوع هم پرداختم، به صحبت‌هایی که یکی دو تا از مقام‌های ایرانی درباره گوگل پلاس کردن و اینکه احتمالاً این ابزار جاسوسیه و باید کنترل بشه اشاره کردم. فکر می‌کنم در همون خبر هم به این مسئله اشاره شده بود که از مقام‌های دولتی اعلام کرده بود که برای آزمایش یک سیستم فیلترینگ جدید به صورت موقت بعضی از سایت‌ها از کمند فیلتر رها شده بودن و فکر می‌کنم که الان تلاش دارن که دوباره اونها رو بگیرن شکار کنن.
خب حامد، از وی پی ان گفتی، درست یک دوست دیگری از ما سوال کرده که سایت یا سیستمی رو معرفی کنید که وی پی ان داشته باشه. جواب چیه؟
خب ما سیستم‌های مختلف عبور از فیلترینگ رو معرفی کردیم در همین برنامه بارها و در وبسایت، مثل نرم افزار نسیم، مثل سایفون، و به دنبال این هستیم که روش‌هایی رو که کمک می‌کنه به کاربران اینترنتی که دسترسی راحت‌تری به اون بخش از اطلاعات و محتوای اینترنتی داشته باشن که معمولاً دچار فیلترینگ دولتی میشه، ما تلاش داریم که این روش‌ها رو ارتقا ببخشیم. ولی خب وی پی ان جز خدماتی نیست که رادیو فردا در این مقطع به کاربرانش ارائه میکنه. قطعاً باز هم از طریق سرچ و جستجو در اینترنت میتونن که احتمالاً به سایت‌ها یا سیستم‌هایی که وی پی ان ارائه میکنه دسترسی پیدا کنن و جواب سوالشون رو به این شکل پیدا کنه. خب حالا این نکات رو شما از من پرسیدین، یه نکته ای هم در واقع من توی ایمیل ها دیدم، بذارین که اون رو در میون بگذارم و یک راه حلی براش پیشنهاد کنیم. بعضی از کاربرها در هفته گذشته ایمیل زدن و عنوان کردن که وقتی گزینه‌ای که برای به اشتراک گذاشتن مطلب در فیسبوک کنار سایت ما قرار داره و نشون میده که چند نفر اون مطلب رو پسندیدن و به اشتراک گذاشتن کلیک میکنن، هیچ عددی اونجا ثبت نمیشه و خواستم بدونم که این مشکل چی هست.
دقیقا این مشکل مثل این که منم بهش برخورد کرده بودم.
اخیرا این مشکل رو در چند سایت دیگه هم دیدیم و من فکر میکنم که مبدأ این مشکل رادیو فردا نیست. من حدس میزنم که این مشکل از ناحیه فیسبوک ایجاد شده و احتمالا تو یکی از آپدیت های جدید فیسبوک حتما این مشکل هم برطرف میشه.
خب دوستان، همونطور که در آغاز برنامه گفتم، همکارم آتوسا عزیزی از بخش موسیقی رادیو فردا در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. آتوسا تازه چه خبر؟
صفحه فیسبوک بخش موسیقی رادیو فردا هفته پیش شروع به کار کرد و در همین 6-7 روزی که راه افتاده ما از پیشرفتش خیلی راضی هستیم. بیش از 2300 خورده 400 تا عضو این صفحه داره، طرفدار داره
در حدود بیش از یک هفته.
آره، تقریبا 7-8 روز اول. و خوش آمد میگیم از همینجا به تمام کسانی که میخوان بخش موسیقی رادیو فردا رو از طریق فیسبوک هم دنبال کنن و البته کسانی که در صفحه فیسبوک بخش موسیقی عضو شدن خودشون هم فعالیت میکنن، ویدیوهای مختلف فیو به اشتراک گذاشتن و تقاضای ترانه کردن، سوالهای مختلفی رو مطرح کردن و ما هم سعی میکنیم حداقل هفته یک بار این سوالا رو در یک متنی جمع بکنیم و تا اونجایی که میتونیم امکانش هست بهشون جواب بدیم. و یکی دیگه از کارهایی که این چند روزه بالاخره فرصت کردیم بهش برسیم، معرفی بعضی از آهنگهای پخش شده از رادیو فرداست، به خصوص ترانه‌هایی که تازه به بانک موسیقی رادیو فردا اضافه شدن و البته گهگاه بعضی از ترانه‌هایی که در رادیو فردا پخش میشن هم در فیسبوک معرفی میکنیم. شما هم اگر نظری پیشنهادی دارید در صفحه موسیقی رادیو فردا در فیسبوک هرچه زودتر عضو بشید. کسایی که عضو صفحه فیسبوک هستن میدونن که اون بالا یه قسمتی هست که آدم میتونه دنبال کلمه‌های مورد نظرش بگرده و کافیه که اونجا کلمه‌های فردا و میوزیک به انگلیسی موسیقی رو اونجا تایپ بکنن و اولین نتیجه که به دست میاد احتمالاً همین صفحه موسیقی رادیو فردا خواهد بود. غیر از این البته پس از آدرس www.facebook.com شما میتونین یک خط ممیز بذارین و پشت اون بنویسین رادیو فردا میوزیک در یک کلمه بدون خط فاصله بدون نقطه.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
و صفحه فیسبوک باز میشه و دوستان اونجا میتونن که به ترانه‌های برترم رأی بدن، درسته؟
بله البته. ما اتفاقا یه چیز خیلی هیجان انگیزی که پیش اومده اینه که میبینیم کسانی که در فیسبوک به ترانه‌های برتر امتیاز میدن سلیقه ای کاملا متفاوت دارن با کسایی که از طریق اسمس، ایمیل یا تلفن به این ترانه‌ها رأی میدن.
پس ببین گستردگی شنوندگان رادیو فردا خصوصا بخش موسیقی، کسب رضایت تمام شنوندگان بخش موسیقی واقعا کار مشکلیه.
جان عزیز خیلی ممنون که این مسئله رو مطرح کردید. واقعیت اینه که وقتی ما میشینیم ایمیل و اسمس ها میخونیم، به تلفن ها گوش میدیم یا در فیسبوک چیزایی که شنونده ها میگن و دنبال میکنیم، یه تعدادش از پرسشه، یه تعدادش هست رأی به ترانه ها، ولی تعداد زیادش واقعا خیلی محبت آمیز. فقط در یکی دو جمله، مثلا ترانه هاتون خیلی خوبه، یا فلان آهنگو که شنیدم عشق کردم، یا ممنون از زحمتتون، یا چقدر آهنگای خوبی دارین. میدونین اون لحظه واقعا انگار بار خستگی از دوش آدم برداشته میشه و اون موقع است که آدم میفهمه برای چی نشسته داره این کارو انجام میده. و اجازه بدین که من از این فرصت استفاده کنم از تمام شنونده هایی که با این پیغام های محبت آمیز از ما تشکر کردن، به ما دلگرمی دادن. من هم ازشون از صمیم قلب تشکر کنم.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک گوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
آتوسا عزیزی، بخش موسیقی، از شما شنوندگان عزیز سپاسگزاری میکرد که به این بخش گوش میکنید، خصوصا به رادیو فردا گوش میکنید. آتوسا، مسئله خاصی هست در مورد ترانه های برتر که خود شما در بخش موسیقی اسمس ها، ایمیل ها و پیام هایی رو گرفتید که دوستان در اینجا مثل این که دوچار یک سوء تفاهمی هستن با ترانه های برتری که شما پخش میکنید.
بله، این سوء تفاهم زیاد تکرار میشه. من دو نمونه از اسمس هایی که در این باره برای ما اومده براتون میخونم. یکی دوستی هست به نام امین از کرمان که نوشته در لیست آهنگای برترتون خواهش مندیم اگر چند تا موسیقی اصیل قرار بدید، اون موقع میفهمید که چه نوع موسیقی طرفدار بیشتری داره. و دوست عزیزی به نام مرتضی از گچساران نوشته خب چی میشه این ترانه از ویگنو پخش کردید جز 10 ترانه ها باشه، ببینیم شنونده هاتون در طول روز چه حالی پیدا میکنن. ببینید دقیقا مشکل همینجاست. معنی و مفهوم ترانه های برتر اینه که آهنگ های جدید پاپ در هفته های اخیر،
اونایی که تازه
به بازار اومدن، دقیقا اونایی که جدید هستن، هنوز شنیده نشدن، هنوز فرصتی پیدا نکردن که خودشونو نشون بدن، از میون اونها، اونایی که از نظر موسیقی، از نظر فرم، از نظر محتوا یه مقدار بهتر و بالاتر از دیگران هستن، ما گلچین میکنیم، 10 تاشو به انتخاب و به رأی و به داوری شنونده ها میذاریم که ببینیم کدومشون بیشتر خودشو نشون میده، کدومشون بیشتر طرفدار داره. شادروان ویگن مسلماً هر چقدرم ترانه‌ای زیبا باشه و منم یکی از طرفدارای ایشون هستم، نمیتونه جز این ترانه های جدید قرار بگیره، فهرستی که از ترانه های جدید ساخته شده. و همینطور موسیقی اصیل، فکر میکنم به عنوان کسی که خودش طرفدار موسیقی اصیل ایرانیه، من نمیخوام این ترانه رو در کنار فهرستی از آهنگهای پاپ بشنوم. هر چیزی جایگاه خودشو داره و رقابت بین این دو سبک کاملا مختلف موسیقی چیزیه که فکر نمیکنم حتی طرفدار آهنگهای اصیل به دنبالش باشم.
دقیقاً درسته. دوستان میدونید که ترانه های اصیل و سنتی رو پیش از نیمه شب هر شب از رادیو فردا میتونید بشنوید و پیش از اون اگر اشتباه نکنم قبل از ترانه های سنتی ترانه های محلی پخش میشه، درست آتوسا؟
کاملا صحیح جان عزیز. ساعت 10:30 تا 11 شب به وقت تهران ترانه های محلی پخش میشه که قبلا هم گفته بودم که خیلی مورد استقبال شنونده ها واقع شده و مرتب ما پیغام تشکر و حمایت از این تصمیم دریافت میکنیم. خوشحالیم که یه کاری کردیم که مورد قبول و توجه شنونده ها قرار گرفته.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا آزاده، همکار تازه برنامه صدای شما صدای فردا، تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.